أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از صفحه 303 کتاب مصباح الهدى. در دهه اول محرم تجلی امام حسین علیه السلام عالم را عوض می کند. در شب تاسوعا و عاشورا اگر کسی چشم باطنش بینا باشد می بیند که در عالم هر مؤمن و کافری محزون است. وقتی صاحب خلقت محزون می شود مخلوقات غمناک نشوند؟ آیا ممکن است همه شیعیان مضطر باشند و دیگران محزون نشوند؟ اهل دنیا هم در این ایام در امر دنیایشان به زحمت می افتند و در اثر آن محزون می شوند. خب این یه حقیقت بزرگه که با دیده باطن بین میشه او رو در عالم دید. یعنی تجلی امام حسین علیه السلام یک دگرگونی تو تکوین ایجاد میکنه. یعنی بحث فقط مسئله جنبه تشریعی و خداگاه انسانهای مؤمن نیست. این حادثه عظیم یک تأثیر عظیم تکوینی دارد در عالم وجود و اون تأثیر تکوینی بر همه افلاک سایه می اندازد. تنها ناظر بر انسانهای مؤمن نیست، همه موجودات از جمادات و گیاهان و حیوانات و جن و ملک همه متأثر از اون آثار تکوینی تجلی امام حسین علیه السلام در دهه اول محرم و به ویژه در تاسوعا عاشورای حسینی است. یک غمی همه عالم رو میگیره، همونطور که اشاره شد تو این عبارت، حتی اهل دنیا. اهل دنیا هم برای دنیاشون حالا توی معامله ضرر میکنه، نمیدونم ماشینشو دزد میبره، تصادف میکنه، مریضی میگیره، گشنه میمونه، نمیدونم یه لطمه حیثیتی میخوره، نمیدونم شغلشو از دست میده. اهل دنیا هم برای دنیاشون اوقاتشون تلخه، اون روزا خودشون نمیدونن چرا. این مال اون تأثیر تکوینی است، مال تأثیر تکوینی است. فرمود وقتی صاحب خلقت محزون می شود مخلوقات غمناک نشود. البته حالا این تعبیر محزون شدن تعبیری است که با عبارات بشری ما او رو به کار میبریم، بلا خدای متعال که از تأثرات و تغییرات مبراست. منتها در مورد خدا شما میگید خدا خوشنود شد، خدا غضبناک شد، خدا در واقع قرآن فرمود خدا اندوهناک شد، خدا اسفناک شد. آیه 55 سوره زخرف فرمود فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم جميعا. فرمود وقتی که فرعونیان ما رو اندوهگین کردن، اسفناک کردن، فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما هم انتقام گرفتیم از اونها و همشون رو در رود نیل غرق کردیم. ببینید تعبیر تأسف تو خود قرآن هست برای خدا. یا تعابیری داریم تو روایات، مثلا خدا میگه من حیا میکنم، استحیی تو، من حیا کردم، حیا میکنم. تعابیر اینجوری راجع به خدای متعال هم در قرآن کریم هم در احادیث معصومین علیهم السلام وجود داره. این به این معنا نیست که خدای متعال متأثر شده است. خدای متعال تأثر پذیر نیست که یه وقتی عصبانی بشه، یه وقتی خوشحال بشه، یه وقتی متأسف بشه، یه وقتی شادمان بشه، یه وقتی راضی بشه، یه وقتی ناراضی بشه. اینجوری نیست. حالا من یه روایتی براتون میخونم از امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه 55 سوره زخرفه. این روایت روشن میکنه معنای همین فلما آسفونا رو، و تعابیر دیگری مثل محزون شدن، مثل اندوهگین شدن، خشمگین شدن، راضی شدن، خوشنود شدن، خوشحال شدن و امثال اینا. بنابر نقل امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی لا یأسف که اسفنا، خدای تبارک و تعالی مثل ما که متاسف نمیشه، اندوهگین نمیشه، ولکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرزون و هم مخلوقون مربوبون، ولکن خدای متعال اولیایی برای خیش خلق کرده که اونها متاسف میشن، اونها راضی و خوشنود میشن و اونها مخلوقند، مربوبند، اون اولیا. فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، و خدای متعال رضایت اون اولیاء خودش رو رضایت خیش و سخط و غضب اولیاء خودش رو غضب خیش قرار داده. و ذالک لانه جعلهم الدعاة الی والادلاء علی، و این بدین خاطره که خدای متعال اونها رو دعوت کنندگان به سوی خیش و راهنمایان به سمت خیش قرار داده. فلذالک سارو کذالک، و به این خاطره که این اولیا چنین موقعیتی رو پیدا کردن که تأسفشون تأسف خداست، رضایتشون رضایت خداست، سخطشون سخط خداست. ولیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه، این گونه نیست که این حالات مثل تأسف، مثل خوشحالی، مثل غضب، امثال اینها همون جوری که به خلق میرسه به خدا هم برسه و در خدا چنین حالاتی ایجاد بشه. ولیکن هازا معنا ما قال من ذالک، معنای اون چیزی که خدا فرمود که وقتی خدا ناراحت شد انتقام گرفت از قوم فرعون، معنای اون ناراحت شدن یعنی ناراحت شدن ولی خدا. وقد قال من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها، خدای متعال در حدیث قدسی خود خدا فرمود، فرمود کسی یکی از اولیاء من رو توهین بهشون بکنه، او به مبارزه و به محاربه با من بیرون آمده و من رو به جنگ با خیش دعوت داره میکنه. خب این که مبارزه با خدا، جنگ با خدا، اینم به همون معناست، جنگ با ولی خدا همون جنگ با خداست. و قال من یوتع الرسول فقد اطاع الله، تو خود قرآن فرمود هر کسی از رسول اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، پس اطاعت از خدا همون اطاعت از رسول. و قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، و باز خدا تو قرآن فرمود که ای پیغمبر اسلام، کسانی که با تو در اون بیعت شجره، بیعت رضوان با تو بیعت کردند، با خدا بیعت میکنند و دست خدا بالای دست اونهاست، ید الله فوق ایدیه. ببینید پس دست پیغمبر که بالای دست اونها قرار گرفت شد ید الله، ید الله فوق ایدیه. پس اون ید الله یعنی دست ولی خدا، بیعت با ولی خدا، بیعت با خداست. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که با توی رسول الله بیعت میکنن جز این نیست که با الله بیعت میکنن. فکل هازا و شبهو الا ما ذکرت لک، همه این مواردی که من امام صادق گفتم و مشابه این موارد بر همین قاعده است. و هاکذا رضا و الغضب و غیرهما من الاشیاء مما یشاکل ذلک، همینطور رضایت مندی و غضبناک بودن و غیر این دو خصوصیت از سایر خصوصیات دیگری که شبیه اینه، همه اینا همینه، رضایت ولی خداست که خدا فرمود رضایت من، غضب ولی خداست که فرمود غضب من. ولو کان یصل الی الله الاسف و الزجر و هو الذی خلقهما و انشأهما لجاز لقائل هذا ان یقول ان الخالق یبید و یوما. امام صادق فرمودن که اگر این تحولات روحی، این تغییرات روحی مثل رضا، مثل سخط، مثل غضب، امثال اینا به خدا می رسید، اگر تأسف به خدا می رسید، زجر و ملالت و اندوهگین شدن به خدا می رسید، در حالی که اینا مخلوق خدا هستند، این خصوصیت ها و خدا اینا را ایجاد کرده، اگر این خصوصیات بر خدا عارض می شد، کسی که این حرف رو می زد جایز بود که بهش گفته بشه که خالق یه روزی هم از بین خواهد رفت، یبید و یومه، چون کسی که تغییرات برش عارض می شه این در معرض زوال نابودیه. اگر این تغییرات بر خدا عارض می شد، کسی که این حرفو قائل بود می شد بهش بگی که پس خدا یه روزی هم از بین میره. چرا؟ لأنه اذا دخله الغضب و الزجر دخله التغییر و اذا دخله التغییر لم یؤمن علیه العباده. حضرت فرمودن به این خاطر که وقتی که غضب و ملالت و رنجش و اندوهگین شدن بر خدا وارد می شد، در اون صورت تغییر بر خدا وارد می شد، و وقتی تغییر بر خدا عارض می شد دیگه خدا در امان نبود از نابود شدن و از بین رفتن، چون از بین رفتن هم یه تغییره دیگه، یه چیزی هست بردا نیست، یه تغییر، در حالی که خدا لایتغیره، خدا تغییر پذیر نیست. ثم لم یعرف المکبن من المکبن ولا القادر من المقدور علی ولا الخالق من المخلوق. و اگر اینجوری میشد که دیگه ایجاد کننده از ایجاد شونده قابل تمیز نبود، که اگر هر دو این تغییرات برشون عارض بود، قادر بر مقدور علیه هیچ رجحانی نداشت، هر دو در معرض نابودی و تغییر بودن، خالق از مخلوق تمیزی نمیشد بدی، هر دو در معرض نابودی و تغییر بودند. تعالی الله عن هذا القول علوا کبیرا، خدای متعال از چنین سخنی بسیار برتر علو کبیری، خدا ساحت قدس الهی از این تغییرات و از بین رفتن ها بسیار دوره، و از اینکه متأثر بشه و حالات مختلف روحی به خدا دست بده. بل هو الخالق الاشیاء لا لحاجتن، بلکه خدا خالق چیز هاست بدون اینکه احتیاجی به اونها داشته باشه، و از جمله چیزها همین حالات روحی مثل غضب و سخط و شادی و اسف و نمیدونم حیا و امثال ایناست. فاذا کان لا لحاجتن استحال الحد و الکیف فی، و وقتی که خلقت بدون نیاز صورت گرفته، محال می شود بر خدا محدود بودن و محال می شود بر خدا کیفیت پیدا کردن که یه روز عصبانی باشه، یه روز خوشحال باشه، یه روز راضی بشه، یه روز ناراضی بشه، یه روز اندوهگین بشه، یه روز شادمان بشه. اینها دیگه محال دیگه به ساحت الهی راه پیدا کنه. ففهم ان شاء الله تعالی، پس بفهم این مطلب رو به مشیت الهی. بنابراین حالا هم فهمیدیم که جایز اینجور تعابیر راجع به خدا به کار بره، چون تو خود قرآن هم به کار رفت، تو روایات و احادیث به کار رفته، خود خدا در احادیث قدسی این خصوصیات رو به خودش نسبت داده و در آیات قرآن. پس جایزه این که فرمود وقتی صاحب خلقت محزون می شود مخلوقات غمناک نشوند، پس این حرف کفرآمیزی نیست. بله، صاحب خلقت محزون می شود به همین تعبیری که در اون روایات آمد. خب حالا وقتی این اتفاق می افته، همه عالم متأثر از شعاع وجود ولی اعظم خداست. وقتی ولی اعظم خدا متأثره، همه عالم وجود متأثره، همه عالم وجود تحت تأثیره. وقتی قلب حجت خدا غمگینه، میشه غم عالم رو نگرفته باشه؟ بذار تو روایاتی که داریم که مثلا شب عاشورا یا شب 11 محرم بعد از شهادت شهدای کربلا در روز عاشورا، اون شب هر سنگی از زمین برمی‌داشتن زیرش خون جاری می‌شد. اینا همون تأثیر تکوینیه دیگه، همون تأثیر تکوینیه. به هر حال اون ایام، ایام حزنه، حزن از باطن عالم میجوشه. حالا ضمن این که حالا دوستان اهل بیت در خداگاهشون هم یک حزن بسیار مقدس و عظیمی دارن، غیر از اون حزن تکوینی که این دوتا مکمل هم دیگه است. داریم تو روایات که ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، یک حرارتی در قلوب مؤمنین است در اثر شهادت امام حسین که ابدا این حرارت خنکی نمیگیرد و سرد نمیشه. خب بریم سراغ جمله های بعدی تا تکمیل بشه بحث. تمام مصیبت ها با یاد کربلا بی اثر می شوند. یبن الشبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. امام رضا علیه السلام فرمود ای پسر شبیب، اگر خواستی برای چیزی گریه کنی پس برای جدم حسین علیه السلام گریه کن. خب اون حدیث طولانی که امام رضا علیه السلام به همین پسر شبیب صحبت کردن، مطالب فراوانی فرمودن که تیکه هایش رو در گذشته من خوندم توی جلسه برات. حضرت می فرمان که اگه می خواهی راجع به چیزی گریه کنی برای حسین گریه کن، برای حسین گریه کن، چون همه غم‌های عالم اسارش توی ماجرای کربلا وجود داره. همه مصائبی که در عالم قابل تصور رخ بدهد اسارش در کربلای حسینی وجود داره. و اگر کسی به اون دریای بیکرانه مصائب نگاه بکنه، این برکه کوچیک خودش اصلا به چشم نمیاد دیگه. کسی اون مصائب عظیم رو ببینه دیگه اصلا قصه های خودش اینقدر کوچیک میشه تو نظرش که دیگه اصلا نمیتونه او رو متأثر کنه. ازا کسی نگاه میکنه به صحنه عاشورا، تمام غمهای خودش یادش میره، دیگه گریهش نمیاد برای خودش. وقتی اون مصیبت ها رو اونم برای اون ولی اعظم خدا میبینه، برای خودش که بنده حقیریه و این مصیبت هم اصلا قابل مقایسه نیست با عظمت مصیبت حجت خدا در کربلا، اصلا به نظرش دیگه نمیاد که حالا بخواد به خاطر او گریه کنه. لذا غم ها رو تمام میکنه. جمله بعدی هم همینه، غم کربلا غم های دیگر رو از بین میبره، غم های دیگر رو از بین میبره. و جمله بعد مصباح اینه که کسی که در عزای امام حسین علیه السلام بگرید یا بگریاند یا محزون شود، دیگر آتش دنیا و آخرت او را داغ نخواهد کرد. دوستان اهل بیت در مجلس ذکر امام حسین علیه السلام مثل حضرت ابراهیم علیه السلام هستند که خداوند آتش را بر او سرد کرد. یعنی کسی اومد تو معرکه کربلا و دید مصیبت یعنی چی، اصلا خندش میگیره و گریه هایی که قبلا برای خودش میکرد، یا اصلا حزن و اندوه میره، دیگه غم از بین میره، غم جایی نخواهد داشت. چیزی نیست در مقایسه با اون اتفاقی که افتاده. مثل یه آدمی که حالا مثلا کیف پولش گم شده، حالا رسته به یه آدمی که مثلا همه اعضای خانوادش توی تصادف کشته شدن از بین رفتن. خب این وقتی مصیبت اون رو میبینه، یاد این که کیف پول من گم شده اصلا یادش میمونه که حالا بخواد به خاطر اون ناراحت باشه، متاسف بشه. وقتی این داغ بزرگتر رو دید، اصلا یادش میره، غمی نمیمونه برای او. لذا خوندم جلسه قبل احادیث رو، توی حدیث قدسی بود بنابرای اون چه که نقل شده که خدای متعال به حضرت موسی فرمود من بکا علیه او ابکا او تباکا حرمت جسده علی النار، هر کسی بر حسین بگرید یا دیگری رو بگریاند یا حالت محزون به خودش بگیره یا با زور از خودش قطره اشکی بگیره. تباکی به هر دو معنا هست. تباکی هم به این معناست که قیافه آدم گریه کن رو به خودش میگیره، یعنی قیافه محزون میگیره به خودش، بلو اشکش هم جاری نمیشه، اما قیافه آدمی که داره گریه میکنه رو به خودش میگیره، حالت حزن میگیره. هم به معنی اینه که به زور حالا قطره اشکی از خودش در بیاره. به هر دو معناست. کسی که بگرید یا بگریاند یا حالت محزون به خودش بگیره بر امام حسین علیه السلام، فرمود حرمت جسده علی النار، من بدن این آدم رو بر آتش حرام میکنم. یعنی چی؟ یعنی نه آتش دوزخ دیگه او رو میسوزونه، نه آتش دنیا. آتش دنیا هم دیگه نمیسوزونه، تو آتش هم هستا، یعنی فقر داره، بیماری داره، مشکلات داره، اما دردش نمیاد. مثل حضرت ابراهیم تو آتش، حضرت ابراهیم تو آتش بود اما آتش براش گلستان بود، آتش برای ابراهیم گلستان بود، بلا در خارج که نگاه میکردی آتش بود، حضرت ابراهیم افتاده بود وسط یه کوهی از آتش، منتها آتش بر ابراهیم سرد و سلام شد. قرآن فرمود یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، آتش بود اما برد و سلام بود. بنابراین کسی که بگرید بر مصائب ابا عبدالله، یعنی توجه کنه دیگه، چون گریستن یا گریاندن یا حالت محزون و گریان به خود گرفتن همه مقدمش چیه؟ اینه که یاد کنه مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام رو دیگه. اینجوری شد دیگه آتش دنیام نمی سوزونتش، یعنی اون چیزایی که آدمو تو دنیا میسوزونه، مثل فقر شدید آدمو میسوزونه، نمیدونم بیماری دردناک آدمو میسوزونه، داغ از دست دادن عزیزان آدمو میسوزونه، اما وقتی این آدم تو فضای کربلا قرار گرفت دیگه اصلا اونا براش قابل احساس نیست، اون سختی ها، اون درد ها، اون مصیبت ها. من تا اینجا یه نکته ایرم بگم، چون باز حدیث داریم من بکا و ابکا واحدن فله الجنه و من تباکا فله الجنه، کسی که گریه کند و یک نفر رو بگریاند بهشت براش واجب شد، نه کسی تباکی بکند یعنی به زور قطعه اشکی از چشم خود بگیرد، یا اینکه نه اصلا حالت آدم گریه کن و محزون رو به خودش بگیرد بهشت بر او واجب شد. بله اینجوریه، بهش براش واجب شده. منتها این رو بدانیم، ممکنه بهش برای کسی واجب شده باشه اما تا رسیدنش به بهش تو راه هم سختی هایی داشته باشه ها. یعنی تو قیامت این آدم قطعا بهشتیه، درسته؟ بهش رو نوشتن سندش رو براش، اما این برزخ رو نباید طی کنه. بله برزخ رو باید طی کنه دیگه، و سختی ممکنه داشته باشه. اینجوری نیست که حالا اگر قطره اشکی ریخت اما کنارش حالا خدایی نکرده گناهی بود، نمیدونم خطایی بود، ظلمی بود به یه خلق مخلوقی و امثال اینا، اینا دیگه اصلا مهم نیست، هیچ اثری نداره. نه، بهش برات واجب شد اما تا برسی به بهشت خدا میدونه چقدر راه داری و چجوری بگذره برات. دقت میکنی؟ لذا به صرف این که بهش برمون واجب شد قانع نباشیم. خیلی چیز خوبیه که آدم قطره اشکی در مصائب ابا عبدالله از چشمش جاری بشه و بهش براش قطعی بشه، یعنی این دیگه قطعا بهشتیه. اما این قطعا بهشتیه، خوب روایات فراوان داریم از معصومین علیه السلام. یادمه تو کتاب سر حق به یه مناسبتی تو فصل سوم کتاب بعضی از این روایات رو نقل کردم که همه فرمودن برای دوستانشون، برای شیعیانشون که بهشت رو خیالتون راحت باشه، بهشتتون رو ما تضمین میکنیم، با شفاعت ما شما بهشتی هستید، اما ما نگران برزخ شما هستیم، نگران برزخ شما هستیم، یه کاری برای برزخ خودتون بکنیم. و برزخ خدا میدونه چقدر طولش زیاده برای بعضی ها. برای بعضی ها یه چشمه هم زدن تهی میشه برزخ، اما برای بعضی ها خدا میدونه چقدر طولانیه. منتها زمانش از جنس زمانهای زمینی نیست، زمان یه خود شبیه زمانهای روانیه. زمان روانی یعنی چی؟ یعنی یه شب تو صبح دو نفره، یکی یه مهمونی داشته خیلی بهش خوش گذشته، یکی هم مثلا یه دندون درد شدیدی داشته خیلی بهش بد گذشته، هر دو مثلا 7-8 ساعت رو طی کردن شب تا صبح. اولی که بهش خوش گذشته میگه بابا اصلا یه چشم هم زدن بود، ما که نفهمیدیم مثلا، مثل یه ثانیه طی شد شب تا صبح خوش بهش گذشته. اون یکی که درد کشیده شب تا صبح چی؟ میگه بابا به اندازه 100 سال به من گذشتی شب تا صبح. دقت میکنید این زمان روانیه، واقعا به اون 100 سال گذشته، به اینم یک ثانیه گذشته از نظر روانی، اما از نظر طبیعی و فیزیکی بله هر دو مثلا 7-8 ساعت گذشته. حالا برزخ اینجوریه، برای بعضی ها مثل یه چشم به هم زدن طی میشه برزخ، چون خوش میگذره بهشون. حالا بذار میلیون ها سالم باشه، وقتی برزخشون تموم شد میگن آقا ما که نفهمیدیم مثلا برزخ نه چی، ما همین الان مردیم، همین الان هم سر در آوردیم تو قیامت، اینقدر خوش گذشته بهشون که اصلا نمیبیننش، خیلی کوتاه به نظرشون میاد. اما بعضی ها پناه میبریم به خدا، خدا میدونه چقدر طولانی میگذرد برشون، چقدر سخت میگذرد بر اونها، چقدر سخت میگذرد. لذا ائمه فرمودن قیامتتون رو ما یه کاریش میکنیم، با شفاعت ما بالاخره مشکلاتتون رو میایم حل میکنیم، اما برزخ به عهده خودتونه، برزخ رو دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم یا نمیکنیم، موظف نیستیم بکنیم. برزخ به عهده خودتون، یه فکری برای برزختون بکنیم. ما نگران برزخ شما هستیم، به شیعیان فرمودن، به دوستانشون فرمودن. حالا ببینید قیامت تضمین شد، یادمون نره برزخ هم هستا. وجبت له الجنه فله الجنه، همه اینا درست، اون مال بهشت، خیالتون راحت باشه قیامتتون اشکی از چشمانتون به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مصاحب اون حضرت جاری شد، خیالتون راحت باشه بهشتی هستید. اما این راه تا رسیدن به بهشت رو یه فکری براش بکنیم، یه کاری کنیم که گفتم مثل یه چشم به هم زدن بشه انشالله برزخ برامون، که بگیم همین الان مردیم، همین الان هم اومدیم تو بهش، پس برزخی که میگفتن کو؟ میگفتن این همه طولانیه فلانه، انشالله اینجوری بشه، نه اینکه خدای ناکرده بهش به اسم اون سندش صادر شده باشه، اما این راهی که طی میکنیم سرشار از دشواری و سختی باشه. این جمله رو پرانتز گفتم و البته تو ساحت ابا عبدالله حسین علیه السلام یه حرفا رو باید ادب کرد نزد، ولی خب حالا به حساب بیادبی ما بذارید. امیدواریم که خدا به ما استعدادی بده که اگر باب عنایات و الطاف باز شد ما بیادب نشیم، تجری نداشته باشیم. میگم این حرفا رو تو کتاب سر حق نوشتم توضیح دادم، گفت در دیزی بازه، حیای گربه کجاست؟ ها اصلا بنابراین که اصلا برزخت هم حل، حالا میخوای بیپروا بری گناه بکنی؟ بله، یعنی حیفت نمیاد، خجالت نمیکشی، یه مولایی به این خوبی داری بعد بری کار گناه، یعنی کاری که امام حسین رو میرنجونه دیگه، دل امام حسین رو به درد میاره، تو یه مولایی به این خوبی داری که میگه اصلا برزخت هم به عهده من، دنیا و برزخ و قیامت همش به عهده من، خیالت راحت باشه. اون وقت آدم یه همچین مولای خوبی داشته باشه بعد بگه که خیلی خوب، حالا که اینجوری شد، حالا که این مولای خوب منو تنبیه نمی کنه پس برم هی اذیتش کنم. انصاف اجازه میده به آدم، مروت، جوان مردی به آدم اجازه میده که مولای به این خوبی داشته باشه که اینقدر مهربانه، میگه هر کاری هم بکنی، هرچی هم منو اذیت بکنی، یا من تلافی نمی کنم، اینقدر مهربان و خوب. اون وقت آدم خدای نکرده ناجوان مردانه بدون مروت، بدون حیا، بدون ادب تجری بکنه، بگه حالا که تو من اذیت نمیکنی پس حالا ببین دیگه، ببین چه جوری اذیتت میکنم، حالا که من تنبیه نمیکنی هرچی اذیتت کنم، حالا ببین چه جوری میخوام اذیتت کنم، تجری در گناه آدم پیدا کنه، علیاذ بالله پناه میبریم به خدا. میگم باب عنایات حسینی خیلی گسترده است، رحمت الله الواسعه. اما اگر یه وقتی خدا عنایت کرد و من بعضی از حرفای دیگر رو هم که نزدم شروع کردم به زدن و گفتم، یادمون باشه کنارش، گفتم در دیزی بازه اما حیای گرباک کجا رفته. تیکه آخری که اشاره کردم راجع به برزخ برای خودم هم تلخ بود که بگم، اما لازم شد که اون جمله رو بگم، و الا تو دستگاه امام حسین علیه السلام بی ادبی آدم از هر چی بگه. فقط به خود امام حسین نگاه کن، تو عشق امام حسین ذوب شو، ذوب شو، هیچ چی نمیذاره امام حسین، گناه نمیذاره امام حسین، برو تو دریای محبت حسینی عاشق ابا عبدالله بشو، چی میذاره از تو؟ هیچ چی نمیمونه، تو این نمیمونی، همه وجودت میشه ابا عبدالله حسین علیه السلام. خدا امام حسین میخواد بسوزونه ببره جهنم؟ علیاذ بالله. تو فانی شو در امام حسین و باقی شو به امام حسین، ببین چی میشه، ببین ملک و ملکوت عالم در به روی تو باز میکنن، آغوش به روی تو میکشن. انشالله خدا قلب ما رو دوچار عشق ابا عبدالله بکنه. خدا میدونه هیچی نمیذاره، یک صفت رذیله میذاره تو وجودت تو بمونه، عشق ابا عبدالله، یه معصیت دیگه میذاره تو زندگی تو بمونه. غم بدون امکان گریه خیلی سخت است، اسمش حزن است، خزانه حزن و غم عاشورا. دل حضرت زینب است. جلسه قبل گفتم گریه در واقع برون ریز قوی ترین هیجانات روحی انسانه. خنده هم برون ریزه، اما خنده به اندازه گریه ظرفیت نداره، لذا وقتی شادی هم از یه حدی بیشتر شد اشک شوق میریزه آدم، یه خنده جا نداره، اونقدر ظرفیت نداره. گریه که آدم میکنه تخلیه میشه از در روحی روانی، قصه های آدم سبک میشه. اما اگر غم باشه، زیاد هم باشه، اما راه به گریه بسته شده باشه، خدا ها میدونه چه میکنه. دیدید مادری بچهش جلو چشمش پرپر میشه، این مادر بغض میکنه اما گریه نمیتونه بکنه، نگران میشن اطرافیان وقتی میبینن داغ سنگین اما یه قطره اشک، این غم از درون میترکونه، منفجر میکنه اصلا این آدم رو، قلب این آدم رو، جگر این آدم رو پاره پاره میکنه. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. وقتی گریه میاد سبک میشه قصه های آدم، اما غم باشه راه تخلیهش هم بسته باشه، گریه نباشه خیلی سنگین. حضرت زینب سلام الله علیها ام المصائب هست، ام المصائب، از بعد به تولد، از دوران حیات جنینی زینب کبرا سلام الله علیها بار سنگین غم رو به دوش کشیده تا آخرین لحظات عمرش، اما اوج این غم ها کربلاست، اوج این غم ها شد. و زینب کبرا سلام الله علیها تا لحظه شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام دوشا دوش ابا عبدالله بار غم ها رو داره یکی یکی متحمل میشه، و بعد از شهادت ابا عبدالله بقیه غم ها رو یک تنه داره به دوش میکشه. حالا وقتی راه بسته باشه، این کوه غم، این اقیانوس بیکرانه غم توی دل حضرت زینب سلام الله علیها، اما راه گریه هم بسته شده باشه، چه میکنه با قلب حضرت زینب؟ چه کرده این جگر حضرت زینب رو پاره پاره کرده؟ این غم و غصه خدا میدونه، خدا میدانه. ازا خزانه حزن و غم عاشورا دل حضرت زینب سلام الله علیها است. حزن خیلی عجیب است، به دیگ زود پز که درش بسته است میماند. و دیگ زود پز و درش رو ببندن، اون محل تخلیه در واقع فشار رو هم ببندنش، بذارنش رو آتیش، چه اتفاقی میفته؟ این فشار بخار و گازی که داخل این دیگه زودپزه، هر چقدرم جدار این دیگه زودپز قطور باشه، دیگه رو منفجر میکنه. خیلی عجیبه حزنی که راه تخلیه نداره، غمی که راه تخلیه نداره. دل وقتی بشکند مورد رحمت خداوند قرار میگیره، دلی که بشکند شیطان با او کاری نداره. قدر خود را بدانید، این دلهای زود شکن شما از برکت امام حسین علیه السلام. تو این دنیای بی عاطفگی، تو این دنیای قساوت و بی رحمی، الان ببین یک کلمه یه اسم میبرم من، روزم نمیخونم، ببین چه جوری منقلب میشیم هممون. گوهر بزرگیه این دلی زود شکنی که نصیب ما شده، این از برکت امام حسین علیه السلام و از برکت ابا عبدالله. قلب حزین یه عطای بزرگ خداست و این چشم عشقبار عطای دوم، دلی که میشکنه و عشق جاری میشه. خوندم حدیث رو جلسه قبل، منسوب پیغمبر اکرمه که فرمود اذا احب الله عبدن نسب فی قلبه نائحتا من الحزن فان الله يحب كل قلب حزين. فرمود خدای متعال وقتی بنده ای رو دوست بداره، یه نائحه، یک ناله، یک نسیمی، یک جویباری از حزن رو در قلب او قرار میده. این حزن نشانه محبت خداست. بعد فرمود فان الله يحب كل قلب حزين، خدا همه قلب های محزون رو دوست می‌دارد، قلبی که محزونه. و سئل عین الله، از حضرت سوال شد که خدا کجاست؟ فقال عند المنكسرت قلوبهم، حضرت فرمود خدا در دلهای شکسته است، خدا در دلهای شکسته است. عند المنكسرت قلوبهم، پس حزن یه عطای خداست و تجلی محبت خدا و عبد است که حزن رو در قلب به او جا داد. دلش دلیه که آشناست با درد. گفت چیه؟ الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. کرامت کن درونی درد پربرد، دلی وان دل برون درد و درون درد. دلی که آشناس با غم، دلی که آشناس با حزن، این دل محبوب خداست. و وقتی این دل در اثر این غم و حزن شکست، اون وقت این دل خانه خداست. عند المنكسرت قلوبهم، لذا خیلی قدر باید بدانیم، خیلی خدا رو شکر کنیم. این چشم هایی که به این راحتی عشق ازش جاری میشه تو این دنیای قساوت و بی‌عاطفگی، خدا میدونه چقدر میارزه. گفتم جلسه قبل گریه حتی برای دنیا هم خوبه، نسبت به آدمی که هیچی اصلا اشک تو چشمش نیست، چون بالاخره نشون دهنده اندکی لطافت روحی هست در اون کسی که بلو برای دنیاش، برای پولش، برای خونش، برای شغلش، برای دردی که بدنش گرفته داره گریه میکنه. همین هم باز یه نمود کوچک از وجود عاطفه در این آدمه. بسیاری از آدم ها اصلا عمری چشمشون عشق نداره، اینقدر قسی جل قلب شدن، بی عاطفه شدن. وقت تو این دنیا این عطایی که به ما کردن که اسم ابا عبدالله میاد، جان آدم آتش می توفانی بلند میشه تو روح و جان آدم. عطای بزرگیه. همشون عنایت بزرگیه که نصیب دوستشون میکنه. دل که غم اهل بیت توش باشه، خانه اهل بیت، خانه خداست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته دار ای دوست. خب یه صلواتی ختم کنید.